بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ورسلا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي امام الراحل رضوان الله عليه وشهدای بالا مقام اسلام و مخصوصا روح پرفتوح حضرت آیت الله خزعلی صلواتی اهدا می کنیم. خدا را شکر می کنم که حیاتی و توفیقی عنایت فرمود که امروز در جمع نورانی شما عزیزان شرفیاب بشم و این افتخار در اواخر عمرم برام ثبت بشه که لحظاتی را در حضور شما نور چشمان امیدهای آینده و یاران واقعی قرآن شانا گذروندن و از این مجلس فیضی نصیب میشه. خوش آمد عرض میکنم به شما عزیزان که ما را مفتخر کردید و خدا را شکر میکنم که توفیق زیارت شما را نصیب ما کرد. از واضحاتی که همه ما بهش معتقدیم این است که از بزرگترین نعمتهایی که خدای متعال به بنی آدم از روز خلقت حضرت آدم تا پایان این عالم، از بزرگترین نعمتهایی که به این مخلوق به این نوع انسان عطا فرموده نعمت قرآن. اگر در خزانه خدا چیزی شریفتر پرمنفعتر ارزشمندتر از قرآن بود خدا اون را مزایقه نمی کرد و توسط آخرین پیامبرش برای ما می فرستاد. علاوه بر این اعتبار عقلی که خوب قابل فهم است برای همه، خود قرآن در مقام معرفیش مطالبی داره که البته فهم اونها هم خیلی آسان نیست. یکی از اون نمونه هایی که در قرآن در معرفی مقام معرفی خودش می فرماید این آیه شریفه است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام تا آخر آیه. فرمود ای انسان های کسانی که ایمان دارید، از طرف خدا برای شما یک نوری نازل شده، تفسیرش عطف تفسیریش و کتاب مبین. اون نور همراه با این قرآن است که کتاب آشکار است، یعنی کتاب رمزی نیست، گویی که اعماقی داره مطالبش اما سطح عادیش برای همه و آسانی قابل فهمه. خب خدا این نور را فرستاده برای چی؟ یهدی به الله، خدا هدایتگر است اما وسیله هدایتش این نور است. یهدی به الله، به وسیله این قرآن خدا هدایت می کند شما را. چه کسانی را؟ همه را. البته در مقام این هست که همه را هدایت کنه، ولی عملا این هدایت برای همه حاصل نمی شه. اونهایی از این نور استفاده می کنند که من تبع رضوانه، کسانی که طالب رضوان الهی هستند. اونها رو راهنمایی میکند به چی؟ به سبل السلام، به راه های امن، به راه های سلامت، به راه هایی که حتما به مقصد میرسه. خب اجمالا از این آیه شریفه به دست میاد که ما مقصدی در پیش داریم که باید از راههایی به سوی اون مقصد برسیم. اول راهش رو باید بشناسیم، اگر اون راه رو درست طی کنیم به مقصد میرسیم. خدا وقتی میخواد معرفی کنه عظمت این قرآن را، میفرماید این قرآن باعث میشه که شما اون راههای صحیح، راه های امن و بی خطر را بشنازید. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. پس راه هاییست برای رسیدن به امن و کمال مطلوب، راه هاییست بی خطر در مقابل طبعا راه هایی که خطر درش هست، راه های شیطانی است، راه های نفسانی است. اون راه هایی که خطر ندارد، قرآن شما را به اون راه ها هدایت می کنه. یک شرط دارید، شرطش این است که شما در دلتون بخواهید که خدا از شما راضی باشه. یهدی به الله من اتبع رضوانه. اگه طالب رضوان، رضوان نهایت خوشرودی خداست. حالا آثاری دارد، یکی از آثار کوچکش بهشته، برای اینکه بعد از اینکه قرآن نعمتهای بهشت رو ذکر می‌فرماید، می‌فرماید و رضوان من الله اکبر. اون حقیقتش را نمیتونیم ما درک بکنیم که چقدر عظمت داریم. یکی از آثارش بهشت. اگه میخواید به اون مقصد برسید، باید همتتون را بلند کنید، از اول دنبال رسیدن به اون باشید. من اتبع رضوانه. اگر دنبال این باشید که به رضوان خدا برسید، قرآن شما را هدایت میکنه. اما اگه دنبال چیزهای دیگه باشید، از قرآن استفاده شایانی نمیبرید. استفاده کمرنگ، ضعیف، گاهی هم خدای نکرده برای بعضی ها ممکنه منفی باشید. اگر دنبال اون هدف اصلی باشید که قرآن برای اون نازل شده و رسالت خودش را این میدونه که شما را به اون مقام راهنمایی کنه، این شرط روحی را باید در خودتون ایجاد کنید. یعنی استفاده از قرآن فقط به آموختن لفظش، به خوندنش، به حفظ کردنش، به فهمیدن معانیش نیست. کسانی بودند قرآن را خوب میخوندند، معانیش هم را میفهمیدند، خودشون عرب زبان بودند، متخصص ادبیات عرب بودند، معانیش هم را خوب میفهمیدند، اما استفاده صحیح یا نبردن از قرآن، گاهی سوء استفاده هم کرده. ولی اون شرط روحی شما داشته، دنبال این بودند که از اینها برای زندگی دنیاشون استفاده، برای هوسهاشون را ارضا کنند. اینه که درست نتونسته از قرآن استفاده. اگر بخواید درست استفاده کنید، باید انگیزه اصلیتون این باشه که کاری کنید که خدا راضی است. چون قرآن برای این نازل شده که شما را راهنمایی کند به اون چه خدا میپسنده. پس شما باید طالب اون باشید که ببینید خدا چی میپسنده، تا از این استفاده کنید. خود البته این مطلب یکی از هدایت‌های قرآنه که ما بفهمیم بالاترین کمالی که ممکن است انسان بهش برسه مقامی است که اسمش رضوان الهی است. عالی ترین مقامی که یک انسانی ممکنه بهش نائل بشه، حقیقتش الان نمیتونیم درک کنیم چیه. همین اندازه میشه بگین چیزی که خدا میپسند. و خدا که کامل ترین موجودات است نمیپسندد جز کامل ترین مقام خدا. و اون مقام را برای شما مهیا کرده. یکایک شما میتونید به اون مقام برسید. به شرطی که بخواهید. به زور به کسی نمیده. راهش را باید یاد بگیرید. تا راهش را یاد نگیرید ولو بخواهیدم بلد نیستید، نمیدونید که چی کار باید کرد. پس یکی اینه که اول بخواهید به اون مقام برسید، همت کنید. دوم اینکه بگردید راهش را پیدا کنید. اگر اون نیت را داشتید سعی میکنید ببینید این راهی که قرآن نشون میده چیه. پس باید بفهمید. باید زبان قرآن را یاد بگیریم، معانیش را یاد بگیریم، تفسیرش را یاد بگیریم، بیانات اهل بیت را در تفسیر قرآن تدریجا یاد بگیریم، استفاده کنیم تا از اون راه را خوب بشناسیم. راه را بشناسیم تا عمل کنیم. راه را آدم میخواد بشناسه برای چی؟ برای اینکه بپیمایه اون راه. پس برای این کار یک فعالیت بیرونی لازمه، یک فعالیت قلبی و درونی لازم. در دل شما باید همتتون را بلند کنید، دنبال این باشید که خدایا من چیزی میخوام که تو بپسند. الانم عقلم نمیرسه درست که اون چیه. امیدوارم که با وسیله همین قرآن بفهمم کم کم. ولی اجبارش اینه که میخوام یک کاری کنم تو خوشت بیاد، تو راضی. این کار درونی است که هر کسی در دل خودش باید انجام بده. کسی دیگه هم نمیفهمه که آیا این هست یا نیست. هر کسی خودش میدونه تو قلب خودش که دنبال چی میگرده. این کاری است که در درون ما باید انجام بدیم. اتبع رضوانه. خب اگر دنبال این هستید باید ما از قرآن راه را یاد بگیرید. چگونه یاد بگیریم؟ بالاخره قرآن زبان عربی است، اول باید زبانش رو یاد بگیری، ترجمهش رو یاد بگیری، اقلا درباره ترجمهش فکر کنیم، غور کنیم، راههایی که خود قرآن نشون میده برای بهتر فهمیدنش اونا رو به کار بگیریم تا استفاده کنیم. بنابراین توصیه‌ای که میشه در این باب کرد اینه که ما در این دو جهت سعی کنیم، هر کسی به اندازه همتش، به اندازه توفیقی که خدا بهش میده. اونیش که مستقیما به هر کسی مربوطه که خودش میتونه انجام بده، نه که در دل خودش با خدا عهد کنه خدایا من میخوام یک کاری کنم که تو خوشحال باشی. دنبال اینم چه کار کنم که تو خوشحال باشی. اتبع رضوانه. بعد برای اینکه راهش رو پیدا کنم میام سراغ قرآن. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. راه هایی که آدم به سوی مقصدی داره ممکنه بعضی راه ها خطرناک باشه، پیچ و خم های زیادی داشته باشه، فراز و نشیب هایی داشته باشه، لغزشگاه هایی داشته باشه. اونا خیلی امن نیست، اونا سبل السلام نیست. یه راه هاییست که تضمین شده، اینا خطری نداره. هر که از این راه بره سقوط نمی کنه، تو دره نمی افته، نمی لغزه. اونا سبل السلام است. اون راه ها را قرآن فقط بره، هیچ جا دیگه نمیشه پیدا. پس قرآن بالاترین گنجی است که در این عالم میشه یافت، بالاترین هدیه است که خدای متعال به مخلوقش عنایت فرمودید. هدیه از این بالاتر نمیشد. اگه میشد خدا همون را میفرستاد. اون که بخل نداره. اون میخواست بندگانش هدایت بشن، به سعادت برسن. اگه چیزی بهتر از این میشد اون را میفرستاد. متاسفانه حتی اون کسانی که ایمان آوردند به اسلام و قرآن را کتاب خدا می دانستند، حق این ایمان را بسیاری ادا نکردند. حالا ملاحظه می فرمایید، اونایی که اصلا قرآن را قبول ندارند، دشمن اسلامند، با اسلام مبارزه می کنند، اونا که حسابشون جدا. و امروز همینطور که می دونید، قدرت‌های عالم پشت به پشت هم دادن برای اینکه قرآن را از بین ببرند، اسلام را از بین ببرند. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. اونا دشمن دین ما هستند. خب اونا حسابشون جداست، از دشمن جز توقع دشمنی نیست. دشمن باید دشمنی کنه دیگه. اونها اگه به لساب زبان دوست، به لباس دوست هم ظاهر بشن، میگن ما قرآن براتون میخوام هدیه کنی، قرآن زیبا، تفسیر جدید، این حرفا دامه اینا. اونا دلسوز ما نیستن. اونا نمیخوان ما را با قرآن آشنا کنن. اگر هم بگن فریب است، میخوان ما را به دام بیندازن. حساب اونا جد. اما ما مسلمان ها چقدر به قرآن اهمیت دادیم؟ حقیقت این است که ما خیلی جفا کردیم. دو تا میراث پیغمبر اکرم داشت، قرآن و عترت. هم به قرآن جفا کردیم، هم به عترت جفا کردیم. عترت به جفای به عترت نمونش بنی امیه نسبت به سید الشهدا کردن. از همین امت بودن، بنی امیه که مشرک نبودن، یهودی نبودن، نصرانی نبودن، مسلمان بودن، نماز میخوندن. صبح عاشورا عمر صد نماز جماعت خوند، امام جماعت بود. اما جفا کردن نسبت به میراث پیغمبر، عترتشو به شهادت رسوندن. این جفا را نسبت به قرآن هم انجام. کار قرآن به جایی رسید که در جامعه ما شما الان نمیتونید تصور درستی بکنید. نه این جریان ها چون جریان عینی بوده که خودم شاهدش بودم، مکرر برای دوستان نقل کرده. ما میدونیم من نه یزدی هستم. یزد یکی از شهرهای مذهبی ایران معروفی، یعنی دارالعباده این هست. مدرسه میرفتیم ما، بعد از زحمات زیادی که علما کشیدند، هفته یک ساعت درس قرآن گذاشته بودیم. شکلی بود. نه معلمش معلم جالبی بود، نه به درس خیلی اهمیت میداد. یه چیزی گذاشته بودن. به هر حال داستانی داره که چه جور این یک ساعت قرآن تو برنامه مدارس گنجانیده شد. چند نفر از علما، از مرحوم حاج حسین قومی از مشهد اومدن، مدتی در شهر ریشون اعتصاب کردن و فلان و این حرفا. با زحماتی تا نتیجه شد که یک ساعت قرآن تو برنامه مدارس گذاشته شد. بنده کلاس ششم ابتدایی بودم، اون وقت من 6 ساله بود. میخواستیم برای امتحان قرآنمون دوره کنیم. یه دوره قرآن رو کردیم، بعضی کلماتش درست بلد نمو یاد نگرفته بودیم، میخواستیم از معلمون بپرسیم. در همه معلمین مدرسه‌ای که ما درس میخوندیم، یک نفر کسی که روخانی قرآن درست بلد باشه نبود. یک نفر معلم زردشتی بود به نام رستم، معلم کلاس پنجم بود. ما کلمه قرآنمون میرفتیم از زردشتی میپرسیدیم. روخانی قرآن، معلمین یکی از بهترین مدارس مذهبی، یکی از مذهبی ترین شهرهای ایران، روخانی قرآن برنده بودن. این سیاست حکومت پهلوی بود که به دستور اجانب اجرا می شود. توجه به این لازمه که بدونید خدا چه نعمتی در سایه انقلاب به ما داد. امروز روخانی قرآن که هیچ حافظین قرآن هر کوی و برزنی هستند، تا روستاها هم ما داریم حافظه. و همینجا باید خدا رو شکر کنیم که این مدال افتخارش به سینه مقام معظم رهبری نصب شد. کسی که قرآن آموزی، قرآن خانی، احترام به قرآن رو در این کشور زنده کرد، ایشون بود. ما در طول تاریخ اسلام هیچ کسی را سراغ نداریم از رهبران، علما، سلاطین، وزرا، کسی که چنین افتخاری نصیبی شد. حالا ملاحظه می‌فرمایید که کاری که خود شما مشغولید از این نوع نهالان ما تا برسه به بهترین قاریانی که در دنیا، در اداد بهترین قاریان این دنیا هستند، در طول همین چند سال تربیت شد. عمده این تشویق‌هایی بود که ایشون فرمودن، برنامه‌ریزی‌هایی که کردن، راه نهنمود هایی که دادن برای قرآن آموزی و احیای این سنت بزرگ الهی. خدا انشاءالله ساعت به ساعت بر طول عمر و سلامتی و عزت و قدرت و شوکت ایشون بیفزایی و ایشون را تا ظهور ولی عصایشون را برای ما مستدام بده. عزیزان من، خود شما در یک زمانی زندگی می کنید که به برکت خونهای شهدا این افتخار براتون فراهم شده که بتونید این امانت الهی را از نو زنده کنید، جامعه را جامعه قرآنی کنید، جامعه‌ای که روحانی قرآن را از دست داده بود، فرهیختگانش، فرهنگیانش روحانی قرآن بلد نبودند. دیگه سایر طبقات پایین دستش معلوم بوده که تکلیفی. البته گاهی در یه روستایی، در یه گاهی پیرمردی، پیرزنی، مکتبی داشت قرآن، اینا بود، اینجور نبود که هیچ که نباشه، اما اکثریت جامعه اینجوری بود. و حالا می‌بینید که درست عکس شده، همه جا قرآن آموزی افتخار است. برای کسانی که حافظ قرآن باشند، حتی در دانشگاه‌ها امتیاز قائل میشن، مورد احترام و تکریم هستند در جامعه. و بالاتر، اون چه خدا برای شما مقرر فرموده و خود شما درست آگاه نیستی، و اون این است که چشم وجود مقدس امام زمان به شما رو بشه. نمیدونید این چه نعمه. خانه ای که یکی از این فرزندانی باشه که حافظ قرآن هست، قرآن خوب میخونه، قرآن خوب میفهمه، قطعا مورد عنایت آقا امام زمان است. حتما آقا برای خودش و برای پدر مادرش دعا میکنه. این فرصت را مغتنم بشمارید، سعی کنید برای قرآن آموزی در همه سطوح اون چه لایق قرآن هست در حد فهمتون و در حد قدرتتون عمل کنید. اولش این است که هیچ وقت بیوضو دست به قرآن نزن. کار خیلی مشکلی نیست، اما مقید باشه آدم. این ادب روح شما را آماده میکنه برای اینکه از نور قرآن استفاده کنید. باز حتی المقدور سعی کنید موقع خوندن قرآن رو به قبله و مؤدب بنشینید. حالا یه قصه اینا کنم، با اینکه من خیلی به قصه و اینا خیلی علاقه ندارم، اما داستانهای شما شنیدید. اسم یکی از بزرگان علما، یکی از مراجع بودند، در تهران ساکن بودند، مرحوم آیت الله عظمای آملی که در تهران ساکن بودند، از دنیا رفتند. ایشون یه استاد اخلاقی داشتن در نجف، مرحوم آقای قاضی تبریزی که استاد آقای طباطبایی و استاد آقای بهجت هم بوده. ایشون هم مثل اینها شاگرد مرحوم آقای قاضی بود. آقای قاضی دستور داده بودن به ایشون که شبهای مقداری سوره های ظاهرا مسبحات را، سوره های سبحه و یسبحه را شبها قرائت کنند. ایشون یه شب تو حجرهشون نشسته بودن داشتن قرآن میخوندن، پاشون درد گرفته بود، جلویشون یه میزی گذاشته بودن، از زیر میز پاشون را دراز کرده بودن. فردا استادشون فرموده بود که موقع تلاوت قرآن پاتون را دراز نکنید حتی زیر میز. او از تو خونه خودش دیده بود که موقع تلاوت قرآن ایشون پاش درد گرفته بود، خود دراز کرده بود زیر میز، هم بود که نمایش نداره. فردا بهش فرموده بود که موقع قرائت قرآن پاتون را دراز نکنید حتی زیر میز باشه. یعنی رعایت این ادب در نورانیت دل شما اثر داره. هر چی رعایت کنید ادب قرآن را، خدا هم به شما بیشتر فیض و رحمت و برکت داد. اینا کار ساده ایست که باید همه ما یاد بگیریم و بیشتر دقت کنیم و عمل کنیم. بعد تدریجا خدا عشق به فهم قرآن را، استفاده از آیات قرآن را، پیدا کردن حالات مناسب از قرائت قرآن، اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا، کم کم به این حالات میرسه. انشاءالله اون وقت هست که انوار الهی را درک میکنید که چگونه به قلبتون نازل میشه. دعا میکنیم خدا شما را از زنده کنندگان برکات قرآن در جامعه قرار بدی، خود شما و پدر و مادرتون و بستگانتون را از بهترین رحمتهای خودش بهرمند کنی، سعادت دنیا و آخرت نصیب شما کنی و سعی کنید تدریجا هر چه میتونید بیشتر با قرآن انس بگیرید، بهتر قرآن را بفهمید، بهتر به قرآن عمل کنید و بهتر به دیگران بیاموزید. و السلام علیکم و رحمت الله.